بخش پنجم، رویارویی با بحران. کفشی که وزنش 1 تن است. بر روی مبل نشسته بودم، به پیغام صوتی ارسال شده ای گوش می کردم. زمانی که تنین آن پیغام در سرم پیچید، گوشی تلفن را پایین گذاشتم. سر خوردم و از حالت نشسته به حالت خوابیده در آمدم. با یکی از بالش‌های راحتی صورتم را پوشاندم. همسرم مرا در آن حالت دید و پرسید: چی شده؟ عقلت را از دست دادی؟ هر کسی هم جای او بود این سوال را می‌پرسید. نمی‌خواستم جواب سوالش را بدهم، چون دوست نداشتم آنچه را که در پیغام صوتی شنیده بودم یک بار دیگر تکرار کنم. فکر می کردم با پوشاندن سرم می توانم درباره آن مشکل اصلا فکر نکنم و یا تمرکز بیش از اندازه داشته باشم تا بهترین و سریع ترین راه حل را برای بحران به وجود آمده بیابم. هرچند پس از چند ثانیه فهمیدم که نمی توانم خود را پنهان کنم و هیچ راهی هم وجود نداشت که بتوانم به زور راه حلی سریع برای آن مشکل بیابم. از طریق آن پیغام صوتی متوجه شدم که بر اساس تصمیم جدیدی که در وزارت آموزش و پرورش گرفته شده، معاون بخش امور آکادمیک ما که نه مدرک دکترا داشت و نه مدرک فوق لیسانس و هیچ سابقه کاری نیز نداشت، صلاحیت لازم جهت رهبری مؤسسه نوپای ما را اخذ ننموده و باید شخص دیگری این سمت را بر عهده بگیرد. تنها 9 روز به ما فرصت داده بودند که جایگزینی مناسب با مدرک دکترا برای او بیابیم. در غیر این صورت مجوز فعالیت ما از سوی دولت لغو می شد. هیچ کدام از اعضای تمام وقت هیئت مدیره ما که دارای مدرک دکترا بودند حاضر به پذیرش این سمت نبودند. با این وجود 1 نفر باید این جای خالی را پر می کرد و واضح بود که در طول 9 روز امکان نداشت که بتوانیم با حوصله و دقت کافی برای یافتن گزینه‌ای مناسب اقدام کنیم. بحران همیشه به طور ناگهانی از پشت سر به ما نیش می‌زند و در زمانی که ما اصلاً آمادگی نداریم، حماقت ما به خاطر داشتن چنین امنیت کاذبی مشخص می‌گردد. از خود می‌پرسیدم که چه چیزی باعث به وجود آمدن این بحران شده است؟ مثل اینکه می توانستم فکر خداوند یا وزارت آموزش و پرورش واشنگتن را بخوانم. افکارم حول 2 موضوع، محکوم کردن خود برای غفلت از این نقطه ضعف دانشکده تا به سخره گرفتن بی‌عدالتی که در حق ما شده بود و تنها به ما 9 روز فرصت داده بودند حرکت می کرد. در زمانهای بحرانی است که نقاط ضعف، خجالت و محکوم کردن افراد مشخص می شود. مقصر کیست؟ چه کسی نتوانسته مشکل را پیش بینی کند؟ چه کسی از مدیریت صحیح مراحل اولیه بحران قاصر بوده است؟ پس از وقوع طوفان سهمگین کاترینا در سال 2005، همه ما شاهد پس لرزه‌های بعدی آن و انگشتانی بودیم که یکی پس از دیگری به سوی مسئولین نشانه می‌رفت. شهرداری نیو اورلانس محکوم به ناتوانی در مدیریت حوادث غیرمترقبه شد. دولت به خاطر عدم توانایی در رساندن کمک به شهرهای آسیب دیده از سوی مردم مورد مؤاخذه قرار گرفت. دولت فدرال محکوم به رساندن آرام و غیرمتمرکز کمک به نواحی آسیب دیده شد. هر نماینده دولت دیگری را به بی‌تفاوتی و صفت‌های بد دیگری محکوم می‌کرد و در ابتدا هیچ کس مسئولیت ناتوانی و شکست را نمی‌پذیرفت. هرچه بحران بزرگتر باشد، بیشتر به دنبال مقصر می‌گردیم. اما وقتی که در انظار عموم کسی محکوم و مقصر شناخته شد، نتیجهش احساس خجالت برای فرد خاطی و تحلیل نیرو و خلاقیتی است که می توانست در جهت کمک به این بحران از آن استفاده کرد. شجاعت به جای محکومیت. واژه انگلیسی کرایسیس از ریشه کلمه یونانی کرایسیس به معنای جدا علک کردن است. بحران آنچه که در الک موجود است را بالا انداخته و باعث جدا شدن گندم از کاه می شود. این بحران ها رهبران را وادار به اتخاذ تصمیماتی می کنند که نتیجهش یا خم شدن به علت ترس است یا به جان خریدن عواقب تصمیم گرفته شده. یک بحران از دو جزء اصلی تشکیل شده است: خطر و شر. این خصوصیات می توانند به رهبران کمک کنند که بحران ها را از مشکلات عادی تمیز دهند. تأثیر خبری را در نظر بگیرید که وقتی اعلام می شود طوفانی تا 24 ساعت آینده شهر را به ویرانه‌ای تبدیل خواهد کرد. کارهای روزمره و عادی متوقف می شوند و تمامی توجه و منابع برای رویارویی با آن بحران قریب الوقوع بسیج می گردند. حالتی که در آن زمان برای افراد ایجاد می شود زیاد تفاوتی با زمانی ندارد که فردی می فهمد پدر یا مادرش دچار حمله قلبی شده است. در هر زندگی و هر سازمانی، فصول مرگ، طلاق، دادخواهی، خبرهای منفی، هزینه‌های سنگین، کسادی بازار و مشکلات میان اعضا وجود خواهد داشت. بحران‌هایی که موفقیت و تمامیت ما را به مخاطره می‌اندازد. لحظه‌ای که یک بحران عدم صلاحیت ما را آشکار می‌سازد، احساس ترس و شرم وجود ما را در بر می‌گیرد. در چنین شرایطی همه ما احساس می‌کنیم که آنچه تا کنون بوده ایم تنها جستی زیبا بوده و واقعیت نداشته است و اینکه دیگران می‌فهمند حد دانش و علم ما درباره این موضوع چقدر بوده است. واقعیت امر آن است. آنها خواهند فهمید که آنقدر هم حکیم و شجاع و با استعداد نیستیم. وقتی فردی احساس می کند که واقعیت وجودش آشکار و فاش شده، احساس شرم و خجالت به سراغش می آید. بحران چیزی فراتر از یک تهدید ساده است. بحران با خود حس خطر و تخریب به همراه دارد. همانند تهدید طوفانی که ممکن است باعث افتادن درختان و بسته شدن مسیر تردد اتومبیل ها برای چند ساعت متوالی شود. طوفانی که ممکن است تمامی محله را با خاک یکسان کند و باعث کشته شدن ساکنین آن شود. بحران می تواند با خود ویرانی عظیمی به بار آورد و آنچه با خطر ترکیب می شود خجالتی است که اغلب در پی یک بحران در افراد ایجاد می شود. اکنون به آنچه شبانی درباره تجربه خود در یک بحران و احساس خجالتی که پس از آن داشته است گوش می‌کنیم. زمانی که در اولین کلیسا کار رهبری را آغاز کردم، تصمیم گرفتیم ساختمانی نو بنا کنیم. پس از پایان ساخت متوجه شدم که تا خرخره زیر بار قرض فرو رفته و با کاستی بودجه کلانی روبرو هستیم. می ترسیدم که حتی نتوانیم قبض‌ها را پرداخت کنیم و خدمات خود را ادامه دهیم. به افرادی که در آن منطقه بودند اطلاع دادم تا بخشی از نیازهای مالی ما را مرتفع کنم. اما نهایتاً مجبور به ترک پست خود شدم، زیرا نمی‌دانستم که چگونه باید جماعت خود را از میان آن بحران مالی که خود ایجاد کرده بودم خارج کنم. من این کلیسا را با احساس شکست ترک کردم. این شبان خدمات خود را برای سالهای طولانی در کلیسای دیگری ادامه داد. اما وی با مخفی ساختن غمی که به خاطر شکست پیشین خود در دل داشت نمی توانست خدمت موثری داشته باشد. او تصمیم به گفتگو با یک مشاور و یک خادم مجرب گرفت و تجربه و آنچه پشت سر گذشته بود را با وی در میان گذاشت تا بتواند آمادگی لازم برای رویارویی با بحران‌هایی که نهایتاً ممکن بود در سمت جدید خود نیز با آنها روبرو شود داشته باشد. اما بسیاری از رهبران از پذیرش مسئولیت اشتباهات و شکست‌های خود سر باز می‌زنند. آنها بیشتر در این بحران‌ها تمایل دارند که دیگران را محکوم کرده مقصر بدانند تا اینکه درس‌های خود را بیاموزند. زمانی که به خاطر کوته بینی و عدم صلاحیت یک رهبر بحرانی رخ می دهد، وارد شدن به بازی محکوم ساختن دیگران باعث افزایش قدرت تخریب آن خواهد شد. یکی از کارمندان ناراضی در سازمانتان شما را تهدید می کند که علیه شما شکایتی تنظیم خواهد کرد. لحظه بحرانی که با آن روبرو خواهید شد را در نظر بگیرید. اگر آن کارمند در جایگاه خود باقی بماند، حتی ممکن است در سمت خود به کارش ادامه دهد، ولی دیگر کارش را بدون احساس مسئولیت کافی انجام خواهد داد. به خاطر شکایت، موافق این کارمند نیز دیگر مانند قبل با وی رفتار نخواهد کرد و نظارت و اعتماد گذشته بر فضای کاری حاکم نخواهد بود. بنابراین در این شرایط چه کسی باید مسئولیت حل این مشکل را به عهده بگیرد؟ چگونه ترس از این شکایت و تأثیر بالقوه آن میتواند بر رهبری آن سازمان تأثیر بگذارد؟ این رهبر چگونه میتواند رفتارها و همه کارها و وظایف کارمندان را مدیریت کند؟ آوارهای حاصل از تخریب بحران اولیه خود باعث ایجاد بحرانهای جدیدتری میشود. درست مانند جاری شدن سیل، طوفان و بلایای طبیعی دیگر. شکاف‌ها و تفرقه‌های موجود در سازمان که قبلاً توجهی به آنها نمی‌شد، اکنون تبدیل به مشکلات عمیقی می‌شوند. برای گریز از احساس شرم و خجالت ایجاد شده، واکنش طبیعی محکوم کردن و پناه گرفتن است، حتی به قیمت فدا کردن دیگران. احساس خجالت اعتماد به نفس شما را از میان برده و باعث کاستن ارزشی می‌گردد که دیگران برای شما قائل بودند. بسیاری از رهبران برای فرار از شرایطی که باعث خجالت آنها خواهد شد هر کاری خواهند کرد. در چنین شرایطی رهبران شخصی را به عنوان بره قربانی برپا خواهند نمود تا بتوانند احساس خجالت را از خود برداشته و بروی بگذارند. بحران باعث می شود که نه تنها یک سازمان مجبور شود با واقعه پیش رو دست و پنجه نرم کند، بلکه مخفی شدن، محکوم کردن و پوشاندنی که حاصل آن بحران است را نیز مدیریت می کند. این تجربه یکی از شبانانی است که در میان جوانان خدمت می کرد. شبان ارشد کلیسا پیش از آمدنم به من گفت که قرار است 2 یا 3 سال دیگر هم در آن سمت باقی بماند. اما پس از 9 ماه از خدمت خود کناره گرفت. گروهی از افراد که به وی علاقه بسیاری داشتند و نمی‌خواستند که وی آنجا را ترک کند، پس از رفتن آن شبان خشم دوره سوگواریشان را متوجه من نمودند. من نیز تجربه و بصیرت کافی نداشتم تا متوجه عمق مشکلات آنها شوم که هر روزه در حال گسترش بود، تا آنکه دیگر بسیار دیر شد. مرا تهدید کردند که محکوم به ارتکاب گناهان جنسی خواهی شد. مشکل اصلی روش رهبری و اداره سازمان بود. اختلاف نظر بسیاری در میان من و رهبری کلیسا درباره حیطه کاری و وظایفی که من باید انجام می‌دادم وجود داشت. نهایتاً تصمیم گرفتم که تسلیم خواسته های آنان نشوم و رابطه و خدمت من در آن کلیسا پس از 1.5 سال پایان یافت. فهمیدم که شبان پیشین به طور غیر مستقیم افرادی که با من مخالفت می کردند را هدایت می کرد. 6 ماه طول کشید که کلیسای دیگری بیابم. اعتراف این مطلب دردناک است. او ادامه داد: من باور دارم که خداوند از این وقایع درس‌هایی به من داد که من در دانشکده الهیات نمی‌توانستم آنها را بیاموزم و تنها راه آموختن آن دروس پشت سر گذاشتن این تجربیات بود. 6.5 سال دیگر در خدمت خود و مسئولیت‌های جاری خود باقی ماندم. خداوند از تجربیات پیشین من استفاده نمود تا مرا آماده سازد. این مرد جوان توسط کسی که او را دوست خود می دانست آسیب دیده بود. بحران‌های بسیاری به خاطر اختلاف میان کارکنان، غیبت‌ها و سیاست بازی پشت صحنه ایجاد می شوند. اگر جماعت خداوند از غیبت دست بردارند، بسیاری از بحران‌ها یا اصلاً شروع نمی‌شوند یا باعث اتلاف انرژی خادمین نمی‌گردند. متاسفانه این موضوع همانند شخصی است که سرطان بدخیم و در حال پیشروی دارد و متعاقب آن به بیماری نقرس و تاسی نیز مبتلا شود. غیبت تنها انتقال اطلاعات نیست، بلکه انتشار محکومیت و تقصیرات پنهان شده در زیر سایه این اطلاعات موثق است. محکوم ساختن دیگران و مقصر جلوه دادن آنها که با نیروی غیبت تقویت شده بدترین و زشت‌ترین قسمت یک بحران است. این کار باعث تخریب بیشتری می‌گردد، زیرا سازمان مجبور است به جای اینکه به خاموش نمودن آتش شعله‌ور شده بپردازد، وقت و منابع و نیروی پرسنل خود را صرف خاموش کردن شعله‌های کوچک کند یا اینکه از انتشار آژیرهای خطر اشتباهاً جلوگیری کند. بسیار جالب است. واژه‌ای که در زبان چینی برای واژه کرایسیس وجود دارد، از ترکیب دو واژه دیگر به دست آمده که یکی به معنی خطر و دیگری به معنی فرصت است. بحران در خود قدرت تبدیل و تخریب را دارد. نکته اینجاست که در رویارویی با یک بحران، نتیجه حاصل شده می تواند تبدیل باشد یا تخریب. انتخاب صحیح ما در میان دو گزینه است که نتیجه را رقم خواهد زد. ما در رویارویی با بحران پیش رویمان از ترس دلاک خود فرو می رویم یا با جسارت به راه خود ادامه می دهیم و کلید این پیروزی افتادگی و فروتنی است، نه کنترل. کنترل یک خصوصیت شخصیتی که ریشه در ترس دارد. در زمان بحران، افراد نیاز شدیدی برای به دست گرفتن کنترل اوضاع را در خود می‌بینند. با جدی‌تر شدن خطر، فریاد برآورده به دنبال راه چاره می‌گردیم. انتظار ما از یک رهبر واقعی این است که خطر را با آرامش قدرت حساب شده ای از ما دور کند. همه ما به دنبال رهبرانی هستیم که مسئولیت امور را بردوش گرفته و باعث از بین رفتن بحران شوند. چندین بار در مسابقات قایق‌های بادبانی شرکت کردم. با کاپیتان‌های بسیاری سفر کردم که گروه خود را با اقتدار و قاطعیت رهبری نمودند که حتی ناخودآگاه نیز باید در مقابل آنها تعظیم کند. قوانین با صدای بلند اعلام می‌شوند. با هر گونه خطایی که از اعضای تیم سر بزند، به بدترین وجه ممکن برخورد می‌شود. این ناخودآها کنترل بیچون و چرای خود را از طریق ارعاب و ایجاد حس خجالت به دست آوردند. برای دیدن نمونه بارزی از رهبران کنترل کننده، کافی است برای تماشای مسابقات فوتبال بچه‌ها و یا لیگ بیسبال نونهالان بروید. رهبران و یا بهتر است بگویم مربیان این تیم‌ها بر سر بازیکنان فریاد می‌زنند. به آنها میگویند کجا بایستند و چه کار کنند. وقتی که بچه ای از زمین مسابقه بیرون می آید، مربی بر سر او فریاد می زند 100 بار این سیستم را تمرین کرده ایم. اونجا ایستادی به چی فکر می کنی؟ حواست به بازی باشه. واکنش طبیعی یک بازیکن این است که تعظیم کرده و حرفهای او را تایید کند. واکنش معمولی والدین این بازیکنان نیز این بوده که به جای دیگری نگاه کنند و وانمود کنند که هیچ آبروریزی برای فرزندشان رخ نداده است. با این وجود، اغلب آنها در عمق وجودشان می‌خواستند مشت محکمی به صورت آن مربی بزنند. اما گویا رهبر گردن کلفت همه مخالفت‌ها را سرکوب و خاموش می‌کند. حتی منتقدان بالقوه این افراد نیز می ترسند که در صورت هر گونه مخالفت با رهبر درگیری و دعوای اتفاق بیفتد. رهبری که قدرتش را از طریق کنترل دیگران به دست می آورد، همواره از اقتدار خود برای مجازات دیگران در زمان شکست ها استفاده می کند. اعضای زیردست چنین رهبرانی تمام تلاش خود را می کنند که از هر گونه رویارویی با او اجتناب کنند. آنها بیش از اندازه محتاط عمل می کنند و کار خود را تا همان حد و اندازه که از آنان انتظار می رود انجام می دهند. یک رهبر کنترل کننده همواره آنچه لایقش است را دریافت می کند، یعنی حداقل میزان بازدهی و انجام مکانیکی کارها بدون هیچ گونه خلاقیت. چنین واکنشی مخصوصاً در زمان بحران‌ها بسیار دیده می‌شود. برای گذر موفق از یک بحران، آنچه به رهبران کمک می‌کند، ابتکار عمل، درک متقابل، حکمت، آزادی، تعهد، اشتیاق و محبت است. رهبری که با اعمال ترس و زور باعث از بین رفتن قدرت خلاقیت در افراد می شود. اعضای رده پایین تر گروه در چنین شرایطی تنها مانند ربات وظایف خود را انجام می دهند. این امکان نیز وجود دارد که رهبر کنترل کننده برای اینکه خود را از محکوم شدن و حس خجالت مسئول نگاه دارد، سعی کند از طریق ایجاد شرم و خجالت در افراد دیگر آنها را کنترل نماید. بسیاری از رهبران حتی بدون اینکه صدای خود را بلند کنند، از فشار حس محکومیت برای کنترل مردم استفاده می کنند. آنها به جای داد و فریاد و ایجاد حس خجالت، روش ساده ای را برای خود در پیش می گیرند. آنها فقط افرادی را استخدام می کنند که به اندازه کافی از این حقیقت آگاهی دارند که نباید به هیچ وجه با رئیس پرقدرت خود به منازعه بپردازند. وقتی در حال کار با رهبران کنترل کننده هستید، می دانید که تنها یک روش برای انجام کارها وجود دارد و معرفی و پیشنهاد روشی دیگر اصلا خطرناک است و هم کاری بیهوده. رهبر کنترل کننده نهایتاً مجبور به کنترل تمامی جزئیات می شود. شیطان نمونه بارزی از یک رهبر جزنگر است. یک رهبر کنترل کننده به کارکنان خود اعتماد نمی کند که آنان هر آنچه لازم است را انجام خواهند داد. بنابراین همواره باید در جزئیات و مسائل فرعی یک بحران نیز دخالت کند. هرچه او جزنگرتر می شود، عملکردش وسواسگونه شده و دیدش نسبت به مشکل محدودتر می شود. در آخر گویا وی در جنگلی گم می شود و حتی مسیر اصلی را نمی بیند، چه برسد درختان را. اما نیروی محرکه‌ای که باعث عملکرد چنین رهبرانی است چیست؟ بدون شک ترس نیرویی است که در پس این عملکرد نهفته است. هرچه یک فرد کنترل بیشتری بر یک مشکل یا پرسنلش به دست می آورد، احساس برتری و حکمرانی در او بیشتر می شود. هدف واقعی کنترل و از میان بردن هرج و مرج و بی‌ثباتی است. اما منبع تمام تلاش هایش کنترل ترس است. پادزهر ترس قدرت است و احساس قدرت است که مانع از آن می شود که آب آبنبار ترس فوران نموده تبدیل به سیلابی شود. قدرت همچنین باعث می شود که لایه های بالای ترس منجمد شده و تبدیل به کوه یخ تکبر و خودبینی شود. رهبر کنترل کننده ممکن است در ظاهر بسیار مطمئن و با اعتماد به نفس به نظر آید، اما در پشت پرده یک رهبر کنترل کننده وحشت وجود دارد. او هر کسی را که بخواهد بیش از اندازه به آن پرده نزدیک شود، ترسانده و باعث ایجاد حس خجالت در وی می شود، زیرا نمی خواهد افراد آنقدر به آن پرده نزدیک شوند و دریابند که آن رهبر شگفت انگیز چیزی نیست جز مرد میان سالی که خود هم نمی داند چگونه به آن جایگاه رسیده است. اما تراژدی واقعی این است: قدرت و کنترل دو بالی هستند که یک رهبر با هر حرکت آنها بالا و بالاتر از زمین می رود و هرچه دستاوردهای این رهبر بزرگتر می شود، رها کردن امور برای او دشوارتر می گردد. اما موفقیت واقعی برای یک رهبر تنها زمانی حاصل می شود که هنر رها کردن امور را بیاموزد. آنچه یک رهبر حقیقتاً به آن نیازمند است، اعتماد به نیکویی خداوند است، نه احساس اشتباه کنترل امور. اما یک رهبر تا حدی به نیکوی خداوند اعتماد خواهد کرد که در تاریخچه زندگی خود سابقه شکست، افتادگی و تسلیم را تجربه کرده باشد. افتادگی نقطه اوج شجاعت. هیچ کس به طور طبیعی فروتن نیست. در واقع شخصی که ظاهراً به طور طبیعی فروتن است، معمولاً یا بسیار تنبلتر از آن است که بتواند جاه طلب باشد و یا بسیار ترسوتر از آن است که اهل ریسک و خطر نمودن باشد. اگر فردی مخصوصاً در بحران‌ها وسوسه نمی‌شود که دیگران را کنترل کند، این یا نشانه ناامیدی اوست یا نشانه سرنوشت گرایی او. فروتنی زمانی حاصل می شود که فرد به خاطر عملکرد خود احساس حقارت یا اشتباه کند و نه به خاطر اشتیاق فراوان وی برای دادن اعتبار و اهمیت به دیگران. فروتنی که در نتیجه آگاهی از تکبر و رنج کشیدن به خاطر وجود غرور در فرد باشد یا روشی است عملی برای کنار آمدن و سازش با مردم یا تمایلی ذاتی که به ندرت در افراد دیده می شود و فایده‌ای هم برای کسی ندارد. برای بسیاری از رهبران فروتنی صفتی است که تنها در پی آسیب به وجود می آید. آسیب‌هایی که وی در نتیجه شکست و سقوط‌های احمقانه خود دیده است. حقیقت تلخی که درباره رهبری و زندگی وجود دارد این است که ما تنها زمانی فروتن می شویم که از تخت پادشاهی خود سقوط می کنیم. افتادگی یک انتخاب نیست، بلکه یک هدیه است. کسی را نمی شناسم که با اراده خود تصمیم به فروتنی گرفته و آن را حاصل کرده باشد. اما اگر می خواهید افتادگی و حقارت را با پوست و گوشت خود تجربه کنید، کافی است بخواهید افرادی را رهبری کنید. آن دسته از ما که رهبری می کنیم به خوبی از این حقیقت آگاهیم که همواره ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که به هیچ وجه منطقی نباشند و هیچ راه حل فوری نیز برای آن وجود نداشته باشد و آنچه در پی این واقعه باقی می ماند احساس شکست و سرخوردگی است. سخنان یک رهبری را بشنوید که این فرایند را به خوبی تجربه و درک کرده است. زمانی که خدمت خود را شروع کردم، یکی از شبانان همکار به خاطر تغییراتی که ایجاد کردم از خدمت خود استعفا داد. این تغییرات برای او باعث سوء تفاهم شده بود و وی فکر کرد که من نمی‌خواهم او اینجا باشد و وقتی که به او گفتم می‌خواهم پیش ما بماند، حرف مرا باور نکرد. وی حتی بدون خداحافظی با جماعت استعفا داده و ما را ترک کرد. از آنجا که وی در میان جماعت محبوب و محترم بود، فکر کردم که رفتن او میتواند واکنش شدیدی را در کلیسا در پی داشته باشد. پس از سخن گفتن با هیئت رهبری کلیسا، تصمیم گرفتم که با جماعت سخن گفته و تمام اطلاعات مربوط به این جریان را با آنها در میان بگذارم. و حتی اشتباهی که من در جریان این فرایند مرتکب شده بودم را نیز بازگو کنم. این کار من باعث شد زمانی که اوضاع بدتر شد بتوانم به طور رک و بی‌پرده سخن بگویم. همچنین من آموختم که با گله خود رو راست و صادق بوده و اشتباهات خود را مخفی نکنم. نتیجه این شد که همه با توضیحات من قانع شده و از من به خاطر صداقتم سپاسگزاری کردند. رهبری گرفتار شدن در تقاطع کشمکش های اهداف و برنامه هاست. رهبری سعی و تلاشی است برای تحقق اهداف و برنامه ها با وجود منابع محدود و اطلاعات ناکافی. هر تصمیم شما در شرایط مختلف توسط عده‌ای پذیرفته می شود و عده‌ای دیگر با آن مخالفت خواهند کرد. و در چنین شرایطی همیشه فردی وجود خواهد داشت که شما را شکست خورده خطاب کند. رهبری کاری است که همواره تحقیر و افتادگی را به نزد خود دعوت می کند. رهبران در زمان مشکلات می توانند سه نوع واکنش از خود نشان دهند: کنترل، گریز یا افتادگی. با توجه به بیهوده بودن کنترل و گریز، تنها گزینه منطقی برای رهبرانی که می‌خواهند به بلوغ دست یابند این است که با تمام وجود هر آنچه که آنها را به سوی فروتنی و افتادگی هدایت می کند بپذیرند.